غرق است جهانم. تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. روی تو و خورشید نه روشن تر از آنی، چشم من و آینه نه حیران تر از آنم. در سایه قرآن نگاه تو نشستم، باران زد و برخاست غبار از دل و جانم. برخاست جهان با من برخاست از شوق، تا حادثه نام تو آمد به زبانم. عید است و سعید است اگر ماه تو باشی، ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم. با نام و یاد خدا و با سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و اهل بیت مطهرشون، عرض سلام و احترام و تبریک دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت مهدی رو تبریک ویژه عرض میکنم خدمت شما عزیزان. انشالله که به دعای خود حضرت باشیم و زمانه ظهور رو درک کنیم و از یاران خاص حضرت هم باشیم. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از برنامه‌های ادبی ترنم، برنامه‌ای که با هدف معرفی آثار درخشان ادب فارسی به محضر شما عزیزان تقدیم شده در طول سالهای گذشته و ماهای فراوانی که در خدمت شما بودیم، با موضوعات مختلف، با محورهای گوناگون، و از این برنامه انشاءالله به شکل قالب محور در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و به بهانه قالب‌های مختلف شعر فارسی هم ویژگی‌های مختلف این قالب‌ها رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد و هم شاهکارهایی که به یادگار ماندگار شده در ادب فارسی با هم مرور خواهیم کرد. خیلی از این مباحث رو شاید شما هم در جریانش باشید و قطعا همینطور هست و تذکر دوباره ای هست. بعضی از مباحث شاید برای همه ما تازگی داشته باشه. با حضور کارشناسان خوب برنامه مروری دوباره خواهیم داشت بر قالب‌های ادبی فراوانی که در حوزه شعر فارسی هست، قالب‌های مشهور و مهجور، قالب‌های قدیم و جدید، و انشالله بتونیم از این ظرفیت‌ها بهتر و بیشتر استفاده کنیم، به خصوص شاعران جوانی که مخاطب برنامه ما هستند، قابلیت قالب‌ها رو بهتر درک کنند و انشالله بتونند بیشتر از اونها استفاده کنند برای بیان اندیشه‌های شاعرانه خودشون. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه، برادر عزیزم جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد بابامیری هستیم، از شاعران خوب کشورمون و از مدرسین ادبیات. السلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
السلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای شرافت عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه ترنم و عرض خدا قوت دارم به شما و همه همکارانتون در این برنامه وزین، در خدمت شما هست.
بزرگواری، تبریک عرض میکنم ولادت حضرت صاحب زمان رو.
انشاءالله که همیشه دلتون شاد باشه.
ممنونم. انشاءالله به لطف اهل بیت دنیا و آخرت دلمون شاد باشه.
انشاءالله.
خیلی خوب، در خدمت شما هستیم آقای بابامیری و صحبت خواهیم کرد راجع به قالب‌های مختلف شعر فارسی. این برنامه برنامه آغازین ما خواهد بود در این موضوع و با این محور، و انشالله پیش خواهیم رفت قالب‌های مختلف رو در طول برنامه‌هایی که پیش رو داریم انشالله بررسی خواهیم کرد. اما اولین قالبی که معمولاً مورد بررسی قرار می‌گیره چی هست؟
معمولاً قصیده است، آقای شرافت، که به هر حال ذهنیت خوبی ما دربارش متاسفانه نداریم. یه مقدارش فرهنگی و شاید به خاطر مسائل عقیدتی خودمون باشه.
درسته.
و یک مقدارش هم شاید به خاطر این باشه که حوصله‌اش رو نداریم.
یه مقدارش هم شاید به خاطر سوء تفاهم باشه. چون کلیت قالب قصیده رو ما درست و به بله. سامان بررسی نکردیم بله. و فقط بعضی مواردش هست که راجبش هم صحبت میکنیم، آسیب شناسی میکنیم و انشالله بهتر و بیشتر باش آشنا خواهیم شد. این فضل تقدمی که قالب قصیده نسبت به قالب‌های دیگه داره موجب میشه که معمولا توی معرفی زودتر راجبه صحبت بشه. بالاخره از سابقون قالب قصیده هم جز اولین قالب‌های شعر فارسیه که ازش نمونه‌های خوبی به یادگار مونده. حالا قالب های دیگه هم شاید بوده اما در دسترس ما نبوده و قالبیه که انشالله با بیان شما بهتر و بیشتر باش آشنا خواهیم شد. آقای بابا میری به چه قالبی قصیده گفته میشه؟ چه ویژگی هایی داره؟ و اصلا چه تفاوتی بین قالب ها هست؟ مثلا این قالب غزله، این قالب مثنویه، این قالب رباعیه، چه تفاوت هایی ایجاد میشه؟ اینو مقدمتا بفهمید بعد مفصل راجع به قالب قصیده صحبت کنیم.
بله، به هر حال قالب ها هر کدوم یک ظرفیت های خاص خودشون رو دارن. شاید طبع روان شعرسرایان فارسی و یا فرقی نمیکنه عربی و دیگر زبان ها در این مسئله هم متبلور شده که قطعا هم همینطور هست که بعضی از قالب ها ظرفیت های خاصی دارن. اگر بله. کسی بخواد احساسات رو که یکی از عناصر اصلی شعر هست بیان کنه، شاید در برخی قالب ها نگنجه یا حرفش ناتمام بمونه. بنابراین مجبورن که یک قالبی رو انتخاب کنن که با اون حرفی که میخوان بزنن تناسب داشته باشه. دقیقا مثل سنین مختلف که ما لباس های مختلف به اندازه های مختلف و حتی ویژگی های ظاهری متفاوتی
بله.
برتن میکنیم. به هر حال این قالب ها میان زمینه‌ای میشن برای واژه‌هایی که بتونن احساس و عاطفه، تخیل و اون موسیقی خاصی که یکی از ارکان شعر هست رو منتقل کنه به مخاطب.
درست، یعنی ظرف‌های مختلفی هستن دقیقا. که ما باید انتخاب کنیم و درست نباید انتخاب کنیم.
باید با سلیقه و این مقداریش هم جناب شرافت ما باید توجه داشته باشیم به قریحه شاعر بستگی داره. خیلی از اینا آموزش دیدنی نیست. گاهی اوقات شاعر وقتی که میجوشه و فوران میکنه از درون شعر به ناخودآگاه بدون اینکه به قالب فکر کرده باشه قالب خودش رو انتخاب کرده و داره توی اون مسیر جلو میره، بعد میفهمه که این قالب باید ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب. و قطعا این هست که توجه داشته باشن جوانترهای عزیز توی ظرف آجیل خوری نمیشه دوغ ریخت.
دقیقا همینطوره.
این تناسب بین ظرف و مظروف رو باید در
ممکنه اون دوغ خوشمزه باشه اما قطعا اون کسی که بره. براش گذاشته میشه و میخواد استفاده کنه تو ذوقش میخوره
و این واقعا سلیقگی
بله این به هر حال خیلی مهم هست.
بسیار. اینکه نوع قرار گرفتن قافیه در شعر، گاهی وقتها وزنهای مختلف و گاهی وقتها موضوعات مختلف تعیین میکنه که چه قالبی چه اسمی داره.
بله.
مثلا قصیده رو الان شما برام معرفی کنید، از لحاظ شکلی به چه شکلی از قافیه چگونه قرار میگیره، از لحاظ تعداد ابیات گاهی وقتها این تفاوتو میشه بین قالبها دید. راجع به قالب قصیده و شکل فرمیش بفهمید، چون بعضی وقتا به اشتباه ما به مثنوی میگیم قصیده.
بله خیلی متداول و متاسفانه من از بعضی هایی که شاید بالغ بر 30 سال بود شعر میگفتن توی بعضی جلسات شعری گفتن خب من یه قصیده تقدیم میکنم.
بله بعد میبینیم مثنوی خونده.
بعد میبینیم شروع کم مثنوی، همه به هم نگاه میکردیم و این واقعا قشنگ نیست. باید ما واژه ها رو صحیح به کار ببریم، مثل همون جایی که ما میگیم حالا یه خط شعر بخونم. بله. 5 خط شعر بخونم، واحد شعر خط نیست، اون نثر.
درست.
خدمت شما عرضم که جناب آقای شرافت عزیز، به هر حال قصیده گاهی اوقات صحبت که میشه مخصوصا از شعرهای جوان ما میشنمی فکر میکنن یک غزلیه که تعداد ابیاتش بیشتره.
آها.
در حالی که این فنی و علمی نیست، این یه ظاهری هست.
یعنی شکل قرار گرفتن قافیه مثل غزل،
مثل غزل مصرع اول با تمام مساری دوم هم قافیه باید باشه. اگر ما مطلع رو کنار بذاریم، یعنی بیت اول رو کنار بذاریم از قصیده، میشه قطعه دیگه. قصیده نیست. خب غزل هم همینطور هست، اما یه ویژگی های ساختاری و مضمونی و محتوایی خاصی با هم دارن که اینا باید بهش توجه بشه. دلست. البته در این دهه های اخیر، میشه بگی نیم قرن اخیر، ساختار غزل به گونه‌ای به هم ریخته و ساختار قصیده به گونه‌ای به هم ریخته که غزل رو جانشین قصیده میکنن که این به هر حال یه مقداری باید با تأمل باهاش برخورد بشه. خب ما غزل رو میگیم بین 6 تا 12 بیت معمولش هست که البته این هم به هم ریخته، یعنی مرزها در هم شکسته. ما غزلهای 4 بیتی و 5 بیتی هم میبینیم شاعر احساس میکنه دیگه حرفشو زده، میذاره کنار. اما از طرفی ما غزلهایی با بالغ بر 12 بیت هم به هر حال مواجه هستیم. قصیده نه میتونه از 20 و چند بیت تا بیش از 70 بیت 80 بیت ادامه داشته باشه، اما زبان و حتی موسیقی مسائلی هستش که متفاوت میکنه قصیده رو با غزل. ضمن این که به هر حال قالب قصیده، من ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون که ما همچین شاید دلخوشی ازش نداشته باشیم، خب. به دلیل مسائل عقیدتیمون هست،
همینو که بازش کنیم.
به دلیل اینکه قصیده توی دربار پادشاهان ظلم و جور سروده می شده و صله می گرفتن، بسیاری از شعرهایی که برای ما قابل احترامن در تاریخ ادبیات ایران موندن، اما به هر دلیلی ما قضاوتی نمی کنیم. اما الان که نگاه می کنیم می بینیم برای مدح پادشاهانی که بعضن دستشون تا مرفق به خون مردم و رعیت آلوده بوده بیان می شده و مدح می کردن و اینها، حالا ما میگم قضاوت خاصی نمیتونیم بکنیم، اما دورنماش برای ما جالب نیست. به این خاطر شاید یکی از دلایل دلزدگی ما از قصیده این باشه،
مدح‌هایی که از سر تملق و چاپلوسی بوده.
بله، مثلا قاآنی شیرازی در دربار فتحعلی‌شاه قاجار. خب ما اسم فتحعلی‌شاه قاجار و بعضی از این شاه‌ها که میاد یه طوری میشیم دیگه، این تعارف نداریم که به هر حال این باعث میشه که یه مقداری ما به قصیده به دید دیگه نگاه کنیم. البته دوران فترت قصیده وقتی که سپری میشه و به دوران سده نهم به بعد میرسه، اونجا برای ما شیرین میشه، چون قصیده وارد مدح و مراسی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میشه غالبا، مخصوصا توسط شاعرانی که از نقاط مرکزی ایران برخواسته بودن که اون موقع محل به هر حال تختگاه در واقع بخوایم بگیم کسانی بود که مکتب اهل بیت رو ترویج میدادن.
بسیار خوب. پس یه دوره اشعاری که در قالب قصیده سروده میشه در خدمت مدح پادشاهان قرار میگیره
تا قرن ششم تقریبا.
کارهای ما تو همون دوره ها هم ما ناصر خسرو و سنایی رو داریم.
بله.
که اشعار پندی میگن، اشعار تعلیمی میگن، اشعار توحیدی میگن.
دقیقاً.
و نمونه هایی هست. اما پیش از اون، حالا دیگه از اواسط قرن سوم که ما آثار رو در دست داریم و میتونیم راجبشون قضاوت کنیم، بله، مورد بررسی قرارشون بدیم، بیشتر شاهکارهای ما در قالب قصیده در خدمت مدح پادشاهان دقیقا قرار میگیره.
ما قضاوتی نمیتونیم داشته باشیم. من واقعا بعضی وقتا میگم ما خودمون رو باید بذاریم جای اونها، سخته.
یه دوره‌ایه که شعر رسانه است.
دقیقا.
پادشاه از همین رسانه استفاده میکنه، صله بسیار مناسبی هم میده، تحویل هم میگرفتن شاعر گاهی وقتا از یه شهر خودش، دیار خودش میکوبیده میرفته خدمت یه پادشاهی که
شاید خدمتون... البته جناب شرافت، شاعر میومده ده ها بیت مدح اون پادشاه رو میگفته.
بله.
تا یک بیت این وسط بگه که شاید مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشه. ما بعضی از علما رو هم داریم در دربار پادشاهان که من امام امت رضوان الله تعالی علیه رو یکی از سخنرانیاشون که گوش میکردم به نکته بسیار ظریف اشاره فرمودن که اینها علمایی که در دربارهای مختلف رفت آمد میکردن، ما نمیتونیم به صرف این رفت آمد ما اینها رو تخطئه کنیم، به خاطر اینکه اینها در قید هوای نفس نبودن.
بله.
مثلا سید ابن طاووس رو ما داریم، علمای بزرگ دیگر رو داریم، علمای مجلسی رو داریم که اینها به هر حال در دربار رفت آمد میکردن، بسیاری از جاها جلوی بعضی از مفاسد رو میگرفتن. خب بله، این طبیعی هست که خیلی جاها باید به هر حال مدحی هم گفته بشه که پذیرفته بشن ابتدا و بعد بتونن کار خودشون انجام بدن. ما حمله بر این میکنیم.
نکته جالبیه، چون بعضی وقتا بعضی قصاید انگار دارن ویژگی های مثبتی رو که شاعر برای اون ممدوح خودش برمیشموره انگار داره میگه اینجوری باش. نه که اینجوری هستی، ناخودآگاه اون پادشاه فکر میکنه دیگه، راست میگه چقدر خوبه این ویژگی ها. یعنی همین نکته‌ای که شما دارید میگید، نهی از منکری، امر به معروفی، در قالب همین ویژگی هایی که شاعر بیان میکنه تو ذهن اون ممدوح هم بالاخره مورد بررسی قرار میگیره و چه بسا همینجوری داره میخواد بگه ویژگی های یک پادشاه خوب اینه.
بله.
و تو هم هست انشالله، یعنی حالا با اون بیانی که شاعر داره. و اینم یه نکته. خیلی خوب راجع به قالب قصیده صحبت کردیم. یه بار دیگه من شکل فرمی قالب قصیده رو عرض کنم. قالبی که همونطوری که جناب باومیری گفتند، مصرع اول با تمام مصرع‌های زوج هم قافیه قرار میگیره و معمولا تعداد ابیاتش بیش از 15-16 بیت به بالاست. و چون دوره‌ای بوده که خیلی سر حوصله شاعر شعر میگفته، سر حوصله میخوانده و سر حوصله شنیده میشده، تعداد ابیات میبینید فراوانه، وقت گذاشته میشه برای قالب، برای سرودنش، برای تک تک ابیاتش، برای تک تک مساریش، برای تک تک واژه هاش گاهی وقتا.
بله.
لذا اون دقت های موسیقایی، دقت های زبانی فراوان توی این قالب دیده میشه. و توی مکتب خراسانی،
بله، شعرهای اهل خراسان و مرو،
بله، قصیده
اسم وجه تسمیهش هم به خاطر این هستش که معمولا توی اون مدحی که میکنن یا رسا و سوگواری هم هست، فرقی بله. نمیکنه، یا توی ذم هم هست، ذم میشه یا وصف طبیعت میشه. مقصودی داره شاعر، اون قصد رو کرده که مثلا اون ویژگی رو پرورش بده. بله. یا اون شخص رو بالا ببره یا پایین بیاره. اون قصدش به هر حال باعث شده که وجه تسمیه قصیده به این شکل باشه. که حالا در رابطه با قافیه ها هم و موسیقیش و تفاوتش با غزل یه بحث بسیار جالبی هست. نمیدونم ما الان وقت داریم یا برنامه‌های بعد، ما درباره صحبت خواهیم کرد.
بسیار خیلی خوب، یه فاصله بگیریم، باز هم در خدمت شما شنوندگان ارجمند خواهیم بود با بخش پایانی برنامه امروز.
اگرچه سردم و تارم، توی تو چشمه نورم، توی تو چشمه نورم، همیشه از تو سرشارم، اگر نزدیک اگر دورم، همیشه از تو سرشارم، اگر نزدیک اگر دورم. به دل گنجینه مهرت، خیالت را به سر دارم، خیالت را به سر دارم. توی صبح و توی شامم، توی شعر و توی شورم، توی شعر و توی شورم. منم خار و توی گلشن، توی تو چشمه روشن. منم خار و توی گلشن، توی تو چشمه روشن. بهارستان من ای عشق، با یاد تو مسرورم. نظم آن که بگریزم، نتاب آن که برخیزم. به یادت شعله شوقم، به شوقت آیه شورم. به یادت شعله شوقم، به شوقت آیه شورم.
خبر دارم که در فردای فرداها بهار بهترینی هست. دری را می گشایی، پشت آن درهای دیگر هم. خبر دارم گشوده می شود آن آخرین در هم. بهاری پشت آن در لحظه ها را می شمارد باز، و هر قفلی کلیدی تازه دارد باز. من از دیروزهای رفته دانستم، که در امروز ما تقدیر فردا آفرینی هست. خبر دارم بهار بهترینی هست. انشالله که همه لحظات عمرمون با گل لبخند حضرت صاحب الزمان بهار باشه و بهار حقیقی عالم رو به زودی انشالله شاهد باشیم. باز هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت صاحب الزمان رو خدمت شما عزیزان. برنامه ادبی ترنم رو با افتخار تقدیم میکنیم به شما و از این برنامه قالب محور پیش خواهیم رفت و بررسی خواهیم کرد قالب های مختلف شعر فارسی رو. در برنامه آغازین راجع به قصیده صحبت کردیم با برادر ارجمندم سید محمد باومیری و از ویژگی های ساختاری قالب قصیده گفتیم. اما این نکات رو هم عرض کنیم، برخی اسم ها مثل تغزل، مثل بیت و تخلص، مثل دعا یا شریطه در قصیده های محکم و مستحکم به خصوص دوره های آغازین سرودن قصیده دیده میشه. اسمایی که شاید بعضیاشون هم یکمی دهن پرکن باشه، اینکه کلمات عربی انتخاب میشه، بالاخره خود قصیده رو از عربها بله. گرفتن شاعران فارسی زبان، و برخی این اسامی در بعضی از قصیده ها که به شکل کامل بیان میشده دیده میشه، اما لزوما این نیست دیگه. اینو از لسان جناب بابامیری بشنویم بعد بحث رو به پایان برسیم.
بله جناب شرافت، همونطوری که شما فرمودید اینها قسمت‌های مختلف یک قصیده هست که خیلی هم مهمه و براش جایگاه قائل بودن و اندک تخطی از این رو شاید ایراد می‌گرفتن در انجمن‌های ادبی. اما اگر منظورتون امروز هست، بله امروز خیلی از این فضاها در نوردیده شده و دیگه اهمیت چندانی نداره.
البته امروز هم بگیم حتی شاهکارهای ادب فارسی هم خیلی از این مسائل رو رعایت نکردن، به خصوص قصیدهایی که غیر مدحیه. بله. مثلا قصایدی که تعلیمی هستن یا جنبه پندی دارن خیلی تو این ملاحظات وارد نشن، ولی قصاید مدحی چرا؟ همونطور که شما گفتید این ملازمات رو داشتن و اسامی مثل عرض کنم خدمت شما تغزل یا بیت گریز یا تخلص یا اون تنه اصلی و شریطه و دعا و نکاتی از این دست که حالا توضیحشون در حد دو سه دقیقه فکر کنم خیلی خوب باشه.
بله خب مطلع که خب اون بیتی هستش که شروع میشه و گفتیم باید حتما مقفا باشه در ابتدای قصیده هست و بعد شاعر وارد تغزل میشه و بعد وارد
تغزل یعنی اون بیان
عاشقانه
و
آره. یه بیان لطیفی که به هر حال باید یه زمینه سازی هر کاری داشته باشه، یعنی شما
مثلا در توصیف بهاره
بله دقیقا.
یا طبیعت انواع اقسام توصیف ها رو شاعر میگه که مقدمش برای بیان
احساسات وقتی که برانگیخته بشه جناب شرافت مخاطب بهتر میپذیره و غرق در شعر میشه و هضم در اون میشه و شاعر قصیده سرا که زیرک هم هست قطعا میتونه حرف خودش رو بزنه و القا کنه. همونطوری که شما فرمودید تریبون بوده اون موقع، الان که باز تریبون های زیادی هست، اون موقع شعر جور همه رو میکشیده. شاعر میخواسته اون حرفش رو به کرسی بشونه، نیاز داشته به این که خیلی لطیف و قانونمند هوشمندانه بیاد اینها رو مطرح کنه.
پس تغزل رو میگه، بعد یه بیت گریز داره
که این خیلی مهمه آقای شرافه. اینجا شاعر هنر خودش رو نشون میده و دستش رو میشه، اگر که شاعر به هر حال زبردستی نباشه. اینجا که میخواد وارد یک فضای جدی کنه کار رو، دیگه از اون زمینه سازی ها دست برداره و حرف نهایی رو بزنه، که خب حالا تشبیب هم در اینجا معنا پیدا میکنه که متصل هست به همون تغزل. یعنی شاعر میاد یاد ایام جوانی، یاد روزگار گذشته، این چیزی که خیلی ها امروزه بهش میگن نوستالژی، خیلی ها براشون جذابه، اینجوری سراپا گوش میشن، حتی میخکوب میشن. بله. شعر این خاصیت رو داره. شاعر هم همینو میخواد که توجه ها جلب بشه. گاهی اوقات با گفتن این که توجه کنید، اگر ساکت نباشید ادامه نمیدم، اینا جواب نمیده. باید هنر خودشو نشون بده که دیگران داوطلبانه مجاب بشن که بیان توجه کنن. و بعد هم خب تنه حرف اصلی قصیده و تنه اصلی قصیده که اون به هر حال مقصود اصلی قصیده سرا هست، تا اینکه به هر حال وارد فضای مقطع میشه و اونجا شاعر دیگه آروم باید یه فرود هنرمندانه ای داشته باشه که ناگهانی هم نباشه که طرف رو از اوج ناگهان به زمین بیفکنه و ذوقش رو کور کنه.
که معمولا با دعا شاید
معمولا با دعا که بهش همون شریطه و دعایی که شما فرمودید گفته میشه، که همون فرود بسیار لطیف و زیبا هست، مخاطب همراه میشه ناخودآگاه با اون دعا که شریطه و دعایی که فرمودید شما.
بسیار خوب، خیلی ممنون. انشالله که قصیده عمر ما هم پر از لحظات مبارک باشه، هم با تغزل همراه باشه، هم با بیت گریزی که تنه اصلی قصیده ما، انشالله زندگی با آل الله باشه
انشالله.
و همین که پایان قصیده زندگی ما هم انشالله با دعای حضرات معصومین همراه باشه. امیدوارم این اتفاقات خوب برای همون بیفته. قصیده رو راجع بهش صحبت کردیم در این برنامه و گفتیم برخی از ویژگی های ساختاریش رو که از قدیم مرسوم بوده، اما در برنامه های بعد راجع به ویژگی های دیگر قصیده مفصل با شما صحبت خواهیم کرد، معرفی خواهیم کرد قصاید ماندگار ادب فارسی رو به محضر شما عزیزان. انشاءالله با ما همراه باشید و برنامه های بعدی رو هم دنبال بفرمایید. خیلی دوست دارم این ارتباط ما ارتباط دو طرفه ای باشه، شما هم مشارکت کنید در بحث و شما هم وارد مسائل بشید، سوالات خودتون رو مطرح کنید، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق شماره تماس 025-329-10-552 و از سامانه پیامکی 30553 با ما مطرح بفرمایید. از حضور شما به اتفاق همکاران خوبم، کارشناس خوب برنامه، مرخص میشیم. باز هم تبریک عرض میکنم، ایام نورانی ولادت با سعادت حضرت صاحب زمان رو خدمت شما عزیزان. التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شاه نازآفرین، نازنین محجبین، مولای متقین، مولانا یا مهدی، عشقت قاتل من، مولانا یا مهدی.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان و همراهان گرامی که همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه ما هستید. انشاءالله که تا شش بامداد همراه ما باشید. باز هم برنامه مختلفی است که یک به یک تقدیم خواهیم کرد. تا لحظات دیگه با شما گرامیان هستیم با پارسایان، سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام میر سید، که دعوت میکنم 10 دقیقه بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی برای خود تشخصی قائل نباشد، خدای سبحان او را بالا میبرد. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یکی از ویژگی های برجسته ایشان این بود که ایشان نسبت به اهل بیت علیهم السلام تعصب خاصی به خرج میدادند، یعنی احترام ویژه ای قائل بودن و خیلی بر این امر مواظبت داشتن. هم خودشون رعایت میکردن، هم نمیگذاشتن که دیگران نسبت به ساحت مقدس اهل بیت کوچکترین اهانتی و یا احیانا جسارتی بکنن. و حالا